یکی از آثار درخشان شاهنامه فردوسی گفتگو با ما خواهند کرد، رستم و اسفندیار و ریشه های نبرد این دوتن. همینان گرامی، در بخش دیگری از برنامه به مناسبت سالگرد هفتم تیر، 30 سال از هفت تیر گذشت، روزی که در واقع شبی که حزب جمهوری اسلامی منفجر شد، در این زمینه با آقای شاهسوندی گفتگو خواهیم داشت. خواهش می‌کنم در اینجا به یک ترانه توجه کنید در آغاز برنامه، که آقای شهرام کارگردان امشب ما آن را برگزید. خب شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه با آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو آغاز خواهیم کرد. هفته پیش متاسفانه نتوانستیم آقای مشیری، ولی اکنون از تندرستی کامل برخوردارن. اندک کسالتی داشتن، اندک. چند لحظه دیگر با ایشان گفتگو میکنی. جناب آقای مشیری، شب شما خوش.
شب شما بخیر جناب مهری گرامی. درود می‌فرستم خدمت شما و هموطنان و دوستان رادیو صدای ایران و همزبانان در هر کجا که هستم.
خیلی ممنونم آقای مشیری عزیز، با سپاس فراوان. یکی از شنوندگان ما که می‌خواست کتاب 100 مقاله رو
بله
سفارش بدهد از استرالیا، گفت من از طریق برنامه آقای مشیری از انتشار کتاب شما با خبر شدم، چون از رادیو نشنیدم. البته من خودم چند بار صحبت کردم ولی ایشون نشنیده بودن.
بله.
گفتن که شما هم خیلی از من تعریف کردین. خیلی ممنون.
تعریف نکردم آقای مشیری.
تعریف.
عرض شد که در واقع یک اندکی از حقایق امور در باب شما که در ذهن من بود برای هموطنان بیان کردم. به هر صورت بعد از نمیدونم 15-16-17 سالی است که با خدمت شما ارادت داریم.
خواهش می‌کنم.
و 17 سال که چیزی نبود آقای مشیری. واقعا
نه، ایشون آقای مشیری، ایشون میگفتن که آقای مشیری با شما دوستن، یعنی به خاطر دوستی تعریف کردن. گفتم البته دوستن، ولی فکر نمی‌کنم آقای مشیری به خاطر دوستی از کسی تعریف بکنن.
بله، همینجوری که می‌فرمایید. همینجوری که می‌فرمایید آقای مشیری گرامی.
آقای مشیری، شنوندم در سوئد گفتن که من بیش از 70 سال دارم ولی به موسیقی خیلی علاقمندم. سالها پیش شما یک سلسله مصاحبه کردید با آقای مشیری درباره موسیقی. آیا اینها رو به صورت تیپ یا به صورت سی دی در اختیار داریم برای من ارسال کنیم؟ بسیار خوشوقت میشم، مبلغش هم هرچی باشه پرداخت میکنم. من راستش به ایشون گفتم که ما داریم ولی آرشیو ما منظم نیست. چند انبار داریم سرشار از تیپ و سی دی، ولی متاسفانه کسی که اینها رو مرتب کنه فعلا نداریم، ولی شاید آقای مشیری در اختیار داشته باشن.
وضعیت ما جناب مهری همین گونه است که شما توصیف فرمودید، یعنی اینها یک انبوهی از صحبت‌های مخلص است با شما که اینها عمدتاً روی همه اینها در واقع روی نوار هست و بیشماری سی دی و دی وی دی اینها که در آرشیو همین سرزمین جاوید هست و فکر نمی کنم کار آسانی باشد پیدا کردن اینها بحث موسیقی فکر کنم چند سال پیش بود، ازشون سپاسگزارم. و اصولا عرض میکنم این بحث مربوط به موسیقی خیلی همیشه بحث جذابی است، یک بحث خیلی خیلی رمانتیکی است بحث موسیقی، به ویژه که با داستان‌های زیبا توام هست و قصه پردازی‌های قدیم، اون چه فرض بفرمایید مرحوم خالقی گفته است تا ابوالفرج اصفهانی، خیلی خیلی جذاب و خیال‌انگیز هست این داستان موسیقی، به ویژه که این موسیقی در مملکت ما یک هنر منکوبی بوده و مردم ما همواره شیفته موسیقی بودن. این عشق به ساز و آواز و لطافت‌های موسیقی و خیال‌انگیزی موسیقی جز لاینفک این فرهنگ بوده. این است که همواره بحث در باب موسیقی و در واقع اهل عمل بزرگان نظیر فرض کن اسحاق موصلی یا ابراهیم و دیگران، اینها یک بحث خیلی خیلی رویایی است. من موافقم با ایشون که بحث موسیقی هم بسیار جالب است، اما تا اینجا که دسترسی مخلص باشد به این نوارها، خب یک کسی باشد اینها رو یکی گوش بکند، اینا ترتیب و توالیشو معلوم بکند که بتوان خدمت ایشون ارسال کنم. فکر میکنم برای ما فعلا میسر نیست چنین کاری که بتوانیم چنین کاری بکنیم آقای موری. متاسفانه
آقای مشیری شاید بتوانیم اثر بگیریم
مصاحبه ها رو، البته این یه چیز دیگری خواهد بود، عیناً البته نخواهد بود، چون صحبت مخلص خدمت شما همه خلق و ساعت همونجور که مطلع هستین، ولی به هر صورت اصولش همه خواهد بود و چارچوبش و تاریخش و اینها، اون چه مربوط به سازها هست یا داستانها هست یا فرض فرمایید تاریخ موسیقی هست، اینا تطور سازها و اینها البته خب یکیست، اما خب به همون لغات و کلمات و مصطلحاتش هم همون هست البته، ولی حتما به زبان دیگری خواهد بود.
ایشون میگفتن شیفته اون بخش هایی هستن که آقای مشیری از آثار کلاسیک ایران درباره موسیقی بیان کردند.
بله بله
الاغانی. بله
بله بله متوجه هستم چی میفرمایید.
از الاغانی شما مطالبی یاد کردید.
بله 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 الاغانی و تا حدودی عقد الفرید، به خصوص الاغانی. این مرد عرض کنم این ابوالفرج اصفهانی یک شاهکاری ساخته است و فزون بر 17 مجلد در ارتباط با تاریخ شعرای عرب و تاریخ موسیقی در جهان عرب، این مرد بزرگ اصفهانی به قدری شیرین و شیوا و زیبا نوشته است که در بابون گفتن صاحب ابن عباد کافی، منشی مشهور، هر جا که به حرکت می کرد و به مأموریت می رفت 17 شتر کتاب با خود می برد، اما وقتی الاغانی منتشر شد فقط الاغانی رو می برد و با الاغانی دل خوش می کرد. و تأسف از خدمت شما عرض کنم که این مجموعه عظیم که بارها به زبانهای فرانسه و اینها ترجمه شده، هنوز ما بخش کوچکیش رو داریم که به زبان پارسی ترجمه شده و واقعا این یک کاستی بزرگی است آقای موری در این زبان که یک اثر این چنین یک ایرانی گردن فراز فرزانه بزرگوار این همه اطلاعات زیبا رو جمع‌آوری کرده و آدمای مثل فارمرز در این کتاب نظر کردن و آثار خودشون در باب موسیقی مشرق از او گرفتن و از اونجا و ما پارسی زبان‌ها هنوز این بگم ارزه نمی‌دونم چگونه است به کسی بر نخورد، اما انقدر بی‌توجهی بوده است در این فرهنگ که بخشی از الاغانی ترجمه شده و بخش عمدهش هنوز برجاست و در این حال هوای جمهوری پربرکت اسلامی هم نمیشود انتظار داشت که مثلا کسی بودجه بگذارد که این کتابی که راجع به شغل کثیف موسیقی است به قول اینها و شغل پلید خوانندگی است، چنان که در پرونده ها من دیدم در باب هنرمندان ما نوشتن، اما الاغانی یکی از زیباترین کتاب ها در باب تاریخ موسیقی است، به ویژه که و اهمیتش این کتاب به خصوص این هست که نشان میدهد که از اون چه عرب به نام موسیقی مینامد و میداند و موسیقی عرب است در واقع مشتق از موسیقی ایران است و بزرگترین نوازندگان آهنگسازان در دوره اوج عباسیان که در واقع دوران طلایی حکومت اسلامی است اینها ایرانی بودند. زریاب کبیر عرض کنم ابراهیم و اسحاق عرض کنم دومی فرزند اولی بود و خاندرگیر در واقع منش و کنش برمکیان هست، از جود و سخای اینها و این مناسبات اجتماعی و این شبهای خیالانگیز بغداد بسیار بسیار دلکش و جذاب است این کتاب الاغانی الکبیر. و بله، در زمانی که خدمت شما در این باب صحبت میکردیم اشاراتی به الاغانی، فکر کنم که دو داستان هم از این کتاب من خوندم، در عظمت اسحاق موسلی و ابراهیم و اینها، و ارج و قدر و قیمتی که این بزرگان در واقع هارون و مأمون که گفت فردوسی فرمود خور روز بر دیگر اندازه کرد، یعنی به خور نور معرفت رو در جهان به گونه دیگر کرد، یکیش هم موسیقی بوده. و حالا چون این سخن پیش آمد عرض میکنم که اگر افتخاری هست در جهان اسلام در واقع به مأمون هست و به هارون هست، نه به رضا و جعفر صادق و اینها. این مطالبی است که مردمان نمیدانن هنوز متاسفانه که اینها چه کردن و مأمون چه کرد و هارون و منصور و اینها، به لحاظ گسترش معرفت از ریاضی گرفته تا موسیقی. و این فقط بخش موسیقیش هست که ابوالفرج اصفهانی آورده است و این از گسترش معرفت حکایت میکند، که البته بلا فاصله کار به ادوار رسیده است در دوران متوکل و قتل فرزانگان و دانشمندان و حکما و شعرا اینها آغاز شده است از اون روزگار. اما این یادگار روزگار طلایی است و ایرانیان نقش اصلی و مهم رو در این هنر بزرگ در دیار عرب داشتند، از روزگاری که اسرای ایران رو اینها برای در واقع بنایی و ساختن شهرها می بردن. ایرانیان شبها از کار که فارغ می شدن سازهای خود رو به دست می گرفتن و می نواختن، و عرب عرض کنم اینها عاشق و شیفته موسیقی بودن، بسیار بسیار عرب نوار رو دوست داره و ساز رو دوست داره و اینها. و بعد این سبب شد که موسیقی عرب مشتق بشه از موسیقی ایرانی، و امروز هم لغات و مصطلحات موسیقی عرب عمدتاً ایرانی است. یک بحث خیلی جذاب و جالب است آقای مدیر.
آقای مشیری، ایشون گفتن که آقای مشیری درباره یک موسیقیدان ایرانی که در اسپانیا زندگی میکرده به نام زربخش یاد کردن.
بله بله، زریاب کبیر قربان.
زریاب.
بله. این داستان زریاب کبیر یک موسیقیدان ژنی بوده که در واقع در روزگاری که اسحاق موسلی در واقع رئیس ارکستر بوده و بزرگترین موسیقیدان دربار بوده، خودش رو معرفی میکنه و اسحاق به او به یاد میدهد که چگونه با هم دوئت اجرا کنند، در واقع یعنی با عود برون و در حضور هارون چند ملودی و آهنگ که ساخته بودن بزنن. اونجا که رفتند و قرار گزارش ابوالفرج اصفهانی میگوید هارون خیلی تیزهوش بود و دریافت که ممکن است این زریاب استعداد بهتری داشته باشه از اسحاق. میگوید که من میخواهم تنها ساز او رو گوش کنم، و وقتی نوازندگی کرده بسیار بسیار تحت تاثیر واقع شده. و این اسحاق موسلی که شاید بزرگترین موسیقیدان مشرق به حساب بیاد آمده است و عرض کنم که تهدید کرده که بهتر از شما از اینجا بیرون بروی و اینها. این ایشون رو از ترس ترک یار دیار کرده و به طرف اسپانیا رفته. این مطلب صحیح است. در اونجا در واقع حکومت دوم بنی امیه بر جای بودن، و وقتی اون حاکم شنید که یک همچین موسیقیدانی در واقع در اونجاست و در مشغول نزدیک شدن به مرز که بوده یا به اون شهر کردوبا، خلیفه فرستاده است با اعزاز و اکرام بسیار، عرض کنم زریاب را آوردن و یک مدرسه موسیقی در اونجا ساخته. و بسیاری بر این هستند که موسیقی اروپا تا حد زیادی تحت تاثیر همین ملودی هایی بوده است که زریاب ساخته و شاگردان او که از اونجا سفر کردند از شمال اسپانیا به جاهای دیگر اروپا. این مطلب امروز هم حتی در تاریخ موسیقی مغرب زمین هم هست، نام زریاب کبیر هست، مدرسه موسیقی که ساخته و شاگردانی که تربیت کرده، ابداعاتی که در سازها کرده، نوع رشته هایی که استفاده کرده و روی عود می انداخته، نوع عود هایی که گسترش داده، مزراب هایی که می ساخته، اینها خیلی خیلی داستان مشهوری است. بله، زریاب یا زریاب کبیر که در واقع امروز هم بسیار مشهور است در تاریخ موسیقی، او هم ایرانی است.
آقای مشیری، شنونده از سیدنی زنگ زدن.
بله،
گفتن با آقای مشیری این مشکل منو مطرح کنین. گفتم مشکلتون چیه؟ گفتن که من یه خیشاوند نزدیک دارم که ایشون سخت پایبند اصول اسلامی است.
بله.
من به او گفتم که اسلام طرفدار بردهداری بوده و بردهداری رو لغو نکرده، ولی او در به اصطلاح حمایت از روش اسلام در مورد بردهداری گفته است که بردهداری هنوز هم موجود است. اینکه یک کارفرما چند کارگر یا کارمند رو در اختیار داره، این خودش یه نوع بردهداری است. ایشون میگفتن که از آقای مشیری نظر بخواین که من این نظر رو به این خیشاوندم ابلاغ کنم.
من شما عرض کنم این وطن محترم حقیقتا اگر چنین چیزی گفته، این قیاس محل فارغ کرده. این چه مغالطه است که ما تعدادی کارگر رو که با طیب خاطر و با در واقع اختیار خود قبول میکنن که در یک کارخانه کار بکنن و مزد بگیرن و شب به منزل برون و اختیار خود رو داشته باشن که از این کارخانه برون به کارخانه دیگر، از این شهر به شهر دیگر در عصر جدید، مقایسه بشود با اینکه گروهی بریزند بر سر یک شهر بیگناه، فرض کنید مثل مدائن یا مثل فرض کنید نشابور یا همدان، مردان رو بکشند و این کودکان رو اسیر کنند و زنان این مردان رو بگیرند و جلوی شتران بدوانند و ببرند به مدینه، در اونجا مانند حیوانات کاری که بنیانگذار اسلام و خلفا می‌کردند، اینها رو روی یک پلتفرم گلی بگذارن مانند گوسفندان اونجا و مشتریان بر اطراف این جمع بشوند و اینها رو بخرن و ببرن و هر کاری ما اینو بکنن. آیا این قابل مقایسه است؟ من تعجب میکنم از این قوم خویش ایشان. خدمت شما عرض میکنم که عرض شود که در این صدر اسلام یکی از درآمدهای بنیانگذاران اسلام فروش آدم بوده، آدم فروشی. ایشان رو من حوالت میدهم به عرض میکنم طبقات واقدی و تاریخ طبری. اونجا عرض به اشارات صریح، داستان‌های صریح هست از برده فروشی. و یکی از اینها مکی دو مورد خدمتشون عرض میکنم، و اون اینکه میگویند بعد از اینکه 750 نفر یهودیان بنی قریظه رو دست و پای بستن و سه روز گرسنه نگه داشتن، گودال‌ها کندن در شهر مدینه، جایی که محل نشاط و شادی، محل خرید و فروش بود. ما به یاد داریم در افغانستان یک زمانی در میدان فوتبال اونجا زنا رو می آوردن و مردان رو مقابل دروازه فوتبال اینها تیرباران می کردن. همچنین وضعیت تجربه در مدینه، شهری که آرام بود، شهری که عرض می کنم که مردم با آرامش و سکون زندگی می کردن، به این وجه دچار شد. بعد دو گودال کندن در اونجا و 750 نفر رو عرض کنم که حضرت مولای متقیان در یک گودال، زبیر ابن عوام در یک گودال سر زدن، باری سر اینها رو بریدن و بعد شروع کردن به فروختن زنها. و طبری میگوید عثمان بسیار حریص بود به خریدن پیرزنان. حالا تجسم بفرمایید یک مادری که پسرش رو سرش رو بریدن و پسر برادرش رو کشتن، حالا عثمان داره اینا رو میخره. خلیفه اسلام یکی از بزرگترین صحابه میگوید این پیرزنان رو بیشتر ولوعی داشت برای خرید پیرزنان، به خاطر اینکه اینها آلات زرین داشتن، به گردن اینها طلا بود یا انگشترها داشتن. اینها عثمان میخرد، اینا رو لخ میکرد و بعد اینا رو میفروخت. و و و و یک جا میگوید که علی یک روز گفت من خسته شدم از آب کشیدن و اینها، شطورم رسیدن به این دو شطور، برویم و جدیدن برده آوردن لشکر اسلام. سالمن قانمن وارد مدینه شده و حضرت رسول مشغول فروش برده است. میگوید که گفت من خجالت میکشم، اما فاطمه اصرار کرد و رفت اونجا و گفت که دو برده به ما بدهین به ما کمک کنن. حضرت ناراحت شدن و گفتن به خدا کعبه قسم که من این برده ها رو باید بفروشم و به اصحاب صفه بدم. اصحاب صفه 300-400 نفر از این مسلمانان گرسنه بودن، در یک مسجد جمع می شدن. و اساسا میخوام خدمت این هموطن بزرگوار بدون هیچ گونه تعصبی عرض کنم که مدینه منوره یکی از مراکز عمده برده فروشی بود. نه اینکه بردگانی که فرض کنید که حرفه‌ای ها می آوردن، نه، آدم های آزاد، مردان آزاد، زنان آزاد رو اینها بی انصافا می گرفتن. اونجا عرض کنم خریداران برده روم و مصر و جاهای دیگر می آمدن، آفریقا و اینها خواهران و مادران ما رو می خریدن اونجا و می بردن. این داستان برده فروشی اسلام بوده است تا همین روزگار خدمت این هموطن. از عرض میکنم که من خدمت شما در همین برنامه اونجا که سخن از میرزا طی‌خان امیرکبیر کردیم و موضوعات قبل از او، عرض شود که وقتی که دولت انگلیس برده فروشی را قدغن کرد، به چاره دولت ایران را نمی کرد، نماینده فرستاد که آقا برده فروشی قدغن شده، ما اجازه نمی دهیم شما دیگر برده صادر کنید و وارد کنید و این حرفها. محمد شاه و وزیرش اینها استدلال کردن که ما برای گسترش اسلام عزیز باید برده فروشی کنیم، ما نمی توانیم دستور اسلام تخطی بکنیم، این دین ماست برده فروشی. اینها و انگلیس ها میگن بسیار خوب، اگر دین شماست ما از طریق دریا نمیگذاریم، شما می توانید از طریق خشکی از آفریقا اینها برده بیاورید ببرید. یعنی یکی از واقعا شگفت انگیز ترین کارا این اسلام این برده فروشی است، در حالی که نوشیدن یک لیوان شراب عرض کنم که گناهان و معاصی کبیره است و مستلزم تعذیر هست، 80 ضرب شلاق، برده فروشی امر راحتی است. من میخوام خدمت شما عرض کنم که بعض بزرگان ما رو برده کردن که نامشون در تاریخ ها هست، مثل سپهبد هرمزدان فرمانده لشکر اهواز و فیروز ابولولو که این برده بود و یک صنعتگر بزرگ ایرانی بود. و حالا یک چیز بسیار حزن انگیز هم به یادم آمد که طبری میگوید وقتی که این جنگ نهاوند تمام شد، هزاران بچه رو اسیر کرده بودن برای فروش آماده کرده بودن، یک کودکان که پدران اینها رو کشته بودن، این سرداران اسلام اینا میگریستن در کنار هم. شما تصور بفرمایید، من از این هموطن میخوام خودش بذاره به جای یکی از اون بچه ها، یا تصور بکند که یکی از اون بچه ها بچه این خود شخص ایشون محترم است، میگوید اینا میگریستن بی کس و بیاور و یک مردی بین اینها میگشت و با یک دستمالی در واقع اشک از چشمان اینها میسترد و میگفت عمر جگرم خورد. در واقع یکی نخستین در واقع عبارات پارسی دری که ثبت شده همین عبارت ابولولوس، و این همان مردی است که در واقع به انتقام کشتگان نهاوند و برده کردن مردم ایران عمر رو در محراب در مسجد کشت. این است که این یک امر بسیار کریه و غیر قابل قبولی است و من بسیار متحیر و متعجبم که عرض شود که این به همتن چه نمیگوید. یک مورد دیگرش رو در زابل بلوچستان عرض کنم که یکی از این سرداران عرب یک حدود 1000-1500 برده ایرانی گرفته بود و اینها رو به تناب بسته بود و دنبال شترها میکشید ببرد. ناگهان از دور گرد و خاکی بلند شده، این در تاریخ سیستان آمده، این گمان کرده است که کسانی برای آزادی اینها می آیند، پیاده شده خودش و نفراتش، همه اینها رو به قتل رساندند، گردن همه اینها رو زدن. وقتی آمدن تعدادی گورخر بودند که گروهی می دویدند و این گرد و خاک از عرض میکنم از سم گورخران بود. داستانهای بسیار زیاد از اینکه اینها 20,000-30,000 برده اینها از خراسان می آوردند، بعض اوقات میان را همه اینها رو می کشتند و بعد بسیاری موارد هم می بردن در مدینه منوره می فروختن. مدینه منوره بعد منتقل شد به کوفه منوره، همچنان مرکز برده فروشی بود تا بغداد منوره تا سال 656 که مغول ها آمدن به حمدالله والمنه بنیاد این حکومت عرب رو برانداختن، ضمن اینکه ما رو هم خراب کردن. اینها برده فروشی آزاد بوده تا روزگار امیر ناصرالدین شاه. بنده به یاد دارم که مادرم سخن میگفت که مرحوم پدرم یعنی میرزا حسین خان انتظام الملک، پدر مادر من آمده بود از خوزستان چندین برده آورده بود آفریقایی و اینا نگهداری میکردن، اینا خدمت میکردن در منزل. منظور این که در حالی که فروش مسکرات حرام است، فروش انسان آزاد است. اینها مواردی است که بایستی بحث و بررسی بشه. این وطن ما گمان نکند چیزی از آسمان آمده است و ما هیچ دینی سراغ نداریم که کلهم اجمعین احکامش همه انسانی باشد یا عرض میکنم که متناسب با زندگی مدرن باشد. این برده فروشی هم از یکی از اون چیزهای نقصهای اسلام است که هیچ گونه دفاعی آقای موری ندارد. من تعجب میکنم از اون خدای مدینه که فروش شراب را حرام بکند اما فروش آدم را آزاد بگذارد. و اینها هرچه زیباتر بودند این زنان، البته قیمتشون بالاتر بود، و بعد کشیده است قضیه به بازارهای سمرقند در روزگار اسلام. و به شما عرض میکنم که هر حمله‌ای که محمود افغان میکرد است به مثلا هندوستان بیشتر از 200-300 هزار برده میآورده، به وجهی که هر 10 برده رو به یک قیمت ناچیز میفروختن چون تعدادشون زیاد بوده اینها، و تردد برده و برده فروشی در بازارهای سمرقند و نشابور اینها، به خصوص سمرقند، اینها یک مرکز تجارت عمده انسان بوده که اسلام برای دهه گذشته است. این است که این دوست عزیز ما با چنین مغالطه زشتی و کریهی و عرض کنم میخواهد که کار کردن در کارخانه مقایسه بکند با اون چی در اون روزگار میگذشت و اینها، این یک خیلی خیلی من تعجب میکنم از این هموطن. من خواهش میکنم اندکی فکر بکنن و یک چند کتابی هم اگر وقت دارن در باب این تاریخ اسلام و اینها بخوانن. و در اروپا هم چنین بوده، نه اینکه تصور کنیم حالا چنوری، در اسلام در واقع برده کردن جزء اصول بوده است، یعنی قانون جنگ رو خدمتشون عرض میکنم. چنین بوده است که اگر که شما فرض کنید که، حالا نمیدونم ایشون کجا هستن، استرالیا در سیدنی هستن کجا هستن، فرض کنید که سواران اسلام آمدن پشت سیدنی، پیغام میدادن به اون حاکم که یا اسلام بپذیرید و به ما باج و خراج بدهید، یا اینکه حرب را بیارایید، به قول مورخان قدیم یعنی جنگ کنید. اگر ما جنگ بکنیم مردان جنگی شما رو میکشیم، زن و بچه شما رو اسیر و برده میکنیم، اموالتون هم میبریم. این در واقع چنین بوده، قصه چنین بوده، دستورالعمل عرض میکنم اسلام این گونه بوده. بنابراین بسیاری از شهرها اسلام پذیرفتن، از ترس اینکه زن و بچه اینها برده نشوند، گفتن نهایتا اینها پول بخواهند میدهیم و دادن. بعض اینها هم دلاور بودن، جنگ کردن، کشته دادن و زن و بچه اینها رو اسیر کردن و برده کردن و بردن و دوانیدن تا مدینه جلوی این شترها در این بیابانها. و هرگاه خود مخلص فکر میکنم که دختران پادشاه ایران در واقع خانوادهای اشراف و نجبای ایران رو این بی‌انصافها پای برهنه جلوی این شترها دوانیدن و اینها رو ریپ کردن و زدن و بردن و فروختن، هرگز من نمیتوانم تصور زیبایی از این اسلام عزیز داشته باشم و اون رو تحمل بکنم. آقای موری، در واقع این سخنانی که مخلص اینجا خدمت شما عرض میکنم و در تلویزیون، اینها خواستگاهش از بچگی، از همون روزگار کودکی که ما نگاه میکردیم در این شاهنامه و این بزرگواری ها و این دلاوری ها و درس آزادی و آزادگی، تا بعد که بیشتر آشنا شدیم با امور تاریخ و عرض میکنم این تاریخ اسلام و قضیه قرآن و اینها، اینها این چنین جان گرفته. من قضایا رو بدید وجه نگاه میکنم و حقیقت امور هم جز این نیست. بسیاری از یاران رسول خریده بودند، سلمان پارسی، بلال حبشی، اینها همه عرض میکنم که در معرض بیع و شرا بودند که پیغمبر خریده بوده و یکی از درآمدهای خود ایشان برده فروشی بوده. و این عرض کنم که در تاریخ ها منقی است و از فرط وضوح من فکر میکنم نیازمند توضیح بیشتر نیست. آقای مهری،
ممنونم. آقای مشیری، در المپیک کلکشن، در کنفرانس ماهانه شما درباره رستم و اسفندیار چه گذشت؟ اول بفرمایید که این بخش رستم و اسفندیار شاهنامه چه نقشی در کل شاهنامه داره و چه مقامی؟
بله، خدمتتون عرض میکنم در این المپیک کلکشن. خیلی ممنونم سوال فرمودید. بله، شروع کردیم داستان رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی و میخوام مقدمتا عرض کنم که یکی از وجوه عظمت شاهنامه و ذهن فردوسی تصنیف شاهنامه است، تألیف و تصنیف شاهنامه به وجهی که هست، یعنی برای یک اثر بزرگ حماسی که میخواد در واقع تاریخ یک ملت رو بیان کنه، پیدایش ملت ابتدا آغاز میکند این استاد از پیدایش گیتی و خورشید و ماه و بعد پیدایش گیاهان و قدم به قدم کتاب رو پیش میبره تا پیدایش ایرانیان و نخستین پادشاه ایرانی که کیومرث بود که در کوه جای داشت. کیومرث کوه بود جهان کرد خدای، نخستین به کوه اندرون داشت جای. و اساطیر الاولین که راجع از زندگی ایرانیان در این فلات ایران و مبارزه با دیوان که در واقع ساکنان نخستین بودن، و داستانها رو یکی یکی پیش میبره و بعد حماسه ها آغاز میشه که بیشتر اینها نبردهای استقلال هست در مقابل تورانیان، و داستان کیخسرو و نبردهای رستم اینها زیباترین حماسه هاست. و و بعد حماسه ها یک جایی در واقع به اتمام میرسد و تاریخ آغاز میشود. این کتاب شاهنامه بخش حماسه ها اینها به مثابه یک سمفونی بزرگ هست که با یک ملودی بسیار نیرومند خاتمه پیدا میکند که تا ابد در گوش خواننده بماند. و این ملودی بسیار بسیار نیرومند همین داستان رستم و اسفندیار هست که این بزرگترین داستان شاهنامه هست که در پایان کتاب هست و بعد از اون مراتب تاریخیش آغاز میشه. بنابراین اندیشیده فردوسی این داستان رو در پایان کتاب در پایان حماسه ها آورده است پیش از اون که بپردازد به تاریخ ایران و اون چه در دست او بوده. دیگر اینکه به لحاظ محتوا و مضمون ما اگر نگاه کنیم به داستان ها از ابتدای کتاب تا آخر، بعض اینها در واقع خالص تراژدی هست، مثل فرض فرمایید که داستان رستم و سهراب که موضوع یک نبرد یک پسر هست جویای نام با پدر که بسیار حزن انگیز هست، و بعد داستان فرود، داستان سیاوش، اینها همه موضوعاتی است. اما موضوع داستان رستم و سهراب در واقع موضوع هاست، یعنی یک نوع برگرفته شده از تاریخ هست. در واقع اینجا نهاد پادشاهی و نهاد دین هست که اینها این دو نهادی است که در واقع اینها موانع آزادی و آزاداندیشی، این دو مانع هست، دو استبداد هست با هم که اینها بعد از روزگار مدنیت اینا به وجود آمده، و بعد خود آزادی در رویارویی با نهاد دین و دولت که رستم او رو نمایندگی میکنه. بنابراین درون مایه این داستان بسیار عظیم هست. همین موضوع امروز ماست. در واقع امروز دین و دولت یکیست و ملت ایستاده است در مقابل این دو نهاد و همون در واقع همون گرفتاری به همون مشکلی است. و در این راستا ما به روانشناسی قدرت پی میبریم که گشتاس نمایندان است و قربانیان قدرت که یکی از بزرگترین اینها اسفندیار هست و کل آزادگی و نماینده آزادی که رستم هست که در منتهای پیری و انکسار حاضر نیست دست به بندگی و بردگی بدهد و مرد رو بر بردگی و بندگی ترجیح میدهد. هیچ مضمونی از این قوی تر بنده سراغ ندارم در این حواسه هایی که دیدم از ملل دیگر و اینها، این چنین نیرومند و این چنین قوی من ندارم. بنابراین ساختار داستان بی اندازه عمیق و جذاب هست و سخن فردوسی به لحاظ متانت و پختگی کلام و محاورات بی اندازه زیبا چون در دوران پختگی این استاد بوده به منتها درجه رسیده. این است که بر روی هم گمان بنده این هست که داستان رستم و اسفندیار بزرگترین داستانهای شاهنامه و بزرگترین داستان زبان فارسی است. آقای موری،
آقای موشی، علت این که در واقع پدر اسفندیار او رو به جنگ رستم فرستاده جنگ قدرت بوده یا جنگ دینی؟
خیلی قربان، ببینید گشتاس یا گشتاسب به قول معروف، البته صحیح گشتاس هست و به ضرورت از کنم وزن هست که گشتاسب میخوانیم، نیای من از پشت گشتاسب هست، گشتاسب هست پشت لحراسب هست. گشتاس در واقع کاملا نمایندگی میکند یک کسی که شیفتگی تمام به موضوع قدرت دارد و چون شیفتگی به قدرت دارد عرض میشود که هیچ گونه اخلاق ندارد. من امروز باز به این مطلب رو در تلویزیون هم عرض کردم که مصطلحاتی ما اختراع کردیم ما آدم ها برای بیان عطوفت انسانی مثل دلرحمی، شفقت و جز اینها، اینها لغات و مصطلحات قدرت نیست. عرض کردم بابت تعجب بسیار هست که مثلا ما میشنویم که استالین دستور داده است که فرمودم 10,000 لهستانی رو بکشن، بگیم عجب، پس این آقا رحم نداشت، این آقا خودش بچه نداشت، یا علی خامنه خودش بچه نداره. اینجور مصطلحات، این زبان زبان قدرت نیست، مطلق این زبان زبان قدرت نیست، اونجا کار نمی کند. اینها مصطلحاتی است که ما آدم های عادی و معمولی که درگیر عطوفت انسانی هستیم و به هم مهر می ورزیم اینها برای ما معنی دارد. اما در حیطه قدرت از یک دایره به اون سو این مصطلحات و لغات و اینها کار نمی کند. یعنی یک آدم مثل علی خامنه ای این مردی که سابقه شما میشناسیم که چه کاره بوده و خودش میداند چه کاره بوده و رنج در واقع بدبختی رو کشیده، آدم های فقیر دیده، آدم های گریان دیده، آدم های مظلوم دیده، اما امروز که به قدرت نشسته هیچ کدوم از اینها مد نظر او نیست. خیلی خیلی راحت میگوید که این تعداد رو بکشید و اینها رو براندازید، یا خمینی دشمنان اسلام رو نابود کنید، بچه ها رو ریپ کنید، پیرزنان رو بزنید تا ما بمانیم. این ما بمانیم در واقع برمیگردد به همون روانشناسی قدرت و این که قدرت و اعتماد نشاید، تفاوتی نمی کند شما یک گدای خیابان رو ببرید به قدرت بنشانید یا فرض بفرمایید که فاضل‌ترین آدم ها رو، ما همین آقای نمیدونم بشار اسد یا آقا پزشک هم هست، شما پزشک میشناسید که بگن فلان پزشک در مطبش چشم پزشک هست و با چاقو چشم ها رو در میاره، همچین چیزی نشنیده نشد. اما این آقا چون در مسند قدرت هست، این کارها براش خیلی عادی و معمولی است به جهت طمع قدرت و سکر قدرت و دیوانگی قدرت. این یک داستان شگفت‌انگیزی است و در مغرب زمین هم بسیار توجه شد به این امر. متفکران بزرگ مثل هابز و لاک و دیگران بعد از این تجارب تلخ قدرت کلیسا که اینها ظاهرا میبایستی نمایندگی در واقع ما بعد طبیعه و خدا و اینها رو بکنن، اینها چه در رندگانی بودند واقعا. این کشیش ها حیرت میکنه انسان از سختلی اینها. با همه این تجارب است که موضوع دموکراسی و حقوق انسان و در واقع کنترل قدرت و انتخابات و قدرت موقت در دولت و اینها به وجود آمده و انسان از شر این استبداد راحت شده است. اما در مملکت ما این مشکل هنوز هست. در مملکت ما همین روانشناسی گشتاسپ رو شما می توانید به آقا محمد خان قاجار، به نادرشاه افشار یا به همین آقا که آدم واقعا ننگش میاد اینا رو با اونا مقایسه بکنه هست. گشتاسپ هم این موضع رو در واقع نمایندگی میکنه و این فرزند رشید او اسفندیار که مرد دلاوری است و همه آزمون های پهلوانی رو داده، تمام دشمنان رو از میان برداشته، سهل است که در راه گسترش دین بهی هم شمشیر زده است و اینها. بعد از همه این کارها که یک بار هم پدر برو خشم گرفته و او رو زندانی کرده و اینها آمده است و این که پدر شما پادشاهی رو باید به من بدهید چون من همه این کارها رو کردم چین و چنان، و گشتاس زبان به دروغ گشوده در باب رستم و بعد آمده است و در واقع فالگوجان و منجمین رو جمع آوری کرده که ببیند جان اسفندیار در دست کیست، کجا باید او رو فرستاد که کشته بشود. حالا این فرزند گشتاس هست. خیلی خیلی داستان عمیق هست و بعد میگوید که وراهوش در زاولستان بود، به دست تهم پور دستان بود. داستان بدین وجه بیان میشه از زبان استاد توس که اینها که به زیجهای کهن نگاه کردن و این فالگویان و این منجمین گفتن که جان او در دست رستم است، بنابراین او تصمیم میگیرد که پسر رو بکشه و چون اینها گفتن که در دست اوست او را به زابلون فرستاده، بسیار مغالطات میکنه در حق رستم که این کسی است که سرکشی میکنه، ما رو به شاهی قبول ندارد، میگوید من صاحب تاج کهن هستم و گشتاس صاحب تاج نو است. اینها با این مقدمات اگر تخت خواهی همی با کلاه، ره سیستان گیر و برکش سپاه. پسر رو تحریک میکند به جنگ رستم. داستان بدین گونه آقای موری گرامی آغاز میشه و در واقع اون گراویتی اصلی، ثقل اصلی روی موضوع قدرت و نگهداشتش هست و اسفندیار اینجا در اینجا یک قربانی بیگناه هست. آقای موری گرامی،
آقای مشیری، این اجلاس های هر یک شنبه آخر ماه در المپیک کالکشن چه صورتی داره؟ یعنی مخاطبان شما چه کسانی هستند؟
خدمت شما عرض میکنم که در این المپیک کالکشن هموطنان دوستانی ما میشناسیم، در من بیشترش شخصیت هایی که هستن دوستان قدیم هستن که کاملا ما با هم آشنا هستیم. در هر جلسه هم تنی چند جوانهایی که ناشناس هستند و کسانی که از ایران سفری کردند و بعض حرفه‌ای ها مثل چندین پزشک هستند، اینها تشریف میارن اونجا و ما یک داستان رو شروع میکنیم مثلا فرض فرمایید که در پیش از این داستان ضحاک بود و جمشید و من فکر کردم داستان رستم و اسفندیار رو آغاز کنیم، بعد که قریب یک ساعت از روی شاهنامه بنده میخوانم و موارد مختلفش رو، جهات مختلفش رو که به نظر میرسه توضیح میدم، بعد یک ساعت هم پرسش و پاسخ هست که عرض کنم که و هر یکی یک کپی از اون داستان رو پیشا پیش دوست گرامی آقای سالکی تهیه میکنن به تعداد در اختیار حضار میگذارن و ضمنی که من میخوانم دوستان هم از روی همون کپی که دارن میخوانن و بعد جلسه تمام شد تنفسی هست و پرسش و پاسخ. این در واقع فرمت کلی این جلسات شاهنامه هست در اولمپیک کارکشن. آقای مهر
اینا که از ایران میان شنوندگان تلویزیونی شما هستن؟
بله بله، خیلی جالب بود این جلسه. یک دوست محترمی از رشت داشتیم، یک دوست محترمی از شیراز، یکی دو هفته پیش یک دوست استاد محترمی که استاد دانشگاه بودن از بیرجند. هر هفته هر جلسه چند نفری از ایران آمدن و با یک مهر بسیار و یک لطف سرشار با ما برخورد میکنن و اینها در واقع برنامه های ما رو در ایران نگاه میکنن. دوست شیرازی ما میگفت که وقتی که اینها پارازیت رو زیاد میکنن ما LNB ها رو زیاد میکنیم، وقتی دیش های ما رو میگیرن کوچکترش میکنیم، اگر باز هم بگیرن به ده میرویم نزدیکی شیراز، اونجا برنامه شما رو دنبال میکنیم. و این در واقع لطف بسیار هموطنان هست و این باعث تشویق مخلص هست. آقای موری اینجین سخنان
وقت آقای مشیری، این سخنان شما و اصولا این اجلاس ها نوع به حال توجه هم میهنان رو به شاهنامه تغییر میدهد، یعنی فرض کنید که بسیارن کسانی که درباره شاهنامه شنیدن، داستاناشو تصادفا اینجا اونجا شنیدن و خواندن ولی خود شاهنامه رو نخوندن، چون کار آسونی هم نیست خواندنش، ضمن اینکه آسونه.
خیلی جالب فرمودین آقای مهدی. ببینید بر یه کار عظیم نیست این شاهنامه و فهم مطالب شاهنامه و تسلط بر مصطلحات و سبک فردوسی و داستان‌ها و شخصیت شناسی و اینها نیازمند انسولفت قدیم هست. این میسر نیست که یک شبه کسی بخواد خودش رو به این دریای عظیم بزنه و بخواد یک شبه مثلا فرض کنید که بر مطلب استوار بشه. و اینی که فرمودید درست می‌فرمایید، بعضی مطالب هست که ابتدای کتاب هست، مثل فرض کنید خلقت گیتی، چه عالمانه شگفت‌انگیزی که فردوسی نگاه می‌کرده. وقتی من این مطلب رو خواندم و توضیح دادم و اینها، یک خانم خیلی محترمی که امروز عرض کنم در تلویزیون پارس همشون هستن میگفتن که من هنوز از شگفتی نمیتوانم خودداری کنم و وقتی به کسان میگویم که آقا نگاه فردوسی به خلقت چنین بوده با تعجب باور نمیکنن، مگر داستان رو به اینا نشان میدم که چگونه فردوسی با قضیه عرض میکنم که خلقت گیتی هیچ یک از این روایات مذهب رو در نظر نگرفته و روایتش کاملا علمی است، یعنی خلقت جهان از این یک نقطه و بعد پیدایش آسمان ها و بعد پیدایش بعد گرم بودن جهان و سرد شدن زمین و بر شدن ابرها و برآمدن کوه ها و پیدایش عرض کنم گیاهان و جانوران و بعد پیدایش انسان، خیلی خیلی با شگفتی و یک نوع اعجاب برخورد کرده بود. داستان ها بقیه داستان هم همین هست. در واقع ما آشنایی ما با شاهنامه به طور عمومی ضمن شهرت کتاب که هر کسی اسم شاهنامه رو شنیده و هر کسی هم برای فردوسی احترام قائل هست، معذالک آشنای نزدیک نبوده، به جهت اینکه در این کتاب های دبستانی که یک ابیات پراکنده ای بود در دوره های بعد هم توجهی نبود. و میخوام خدمت شما عرض کنم که تراژدی تا اونجاست که مرحوم سعید سیرجانی، این مرد فرزانه نویسنده خوب ما، به صراحت میگوید که اون کسی که کلاس شاهنامه داشت در دانشگاه تهران دچار سرطان شد. حتما اگر نام این مرد رو من بیاد بیارم شما حتما بخواید، چون یه پروفسور معروف بوده. میگوید ایشون از من خواست که تا رفتن اروپای ایشان من کلاس ایشون رو اداره کنم. میگه من از خجالت نمیدونستم چه بگویم چون هیچ نمیدانستم از این کتاب. یعنی آقای سیرجانی بعد از این که این همه تحصیلات داشته و مطالعات و اینها و یک مرد فرزانه نویسنده ایرانی، اطلاع از کتاب نداشت. خودش اعتراف میکرد که من هیچ اطلاعی نداشتم و وقتی که مجبور شدم برای حضور در کلاس مطالعه بدانم دچار حیرت شدم که از چه گنجی من خود رو در واقع دور نگاه داشته بودم. این یک چیز عرض میکنم که در واقع پراکنده و معروفی است آقای موری، که عموم توجهی ندارن متاسفانه، دولت ها هم تشویقی نمی کردن و دست هموطنان از این کتاب مستطاب دور مان. اخیراً من شنیدم، بسیار هم شنیدم، که شاهنامه ها به تعداد خیلی زیاد چاپ میشه و چاپ نشده به فروش میرسه و این خیلی خیلی باعث امیدواری است آقای موری گرامی.
آقای مشیری خسته نباشید، بسیار ممنونم از شما. تا هفته آینده پویا و پایدار و توانمند باشید.
درود بر شما، از شما بسیار سپاسگزارم. از هموطنان گرامی خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده.
ممنونم از شما. شنوندگان گرامی به چند پیام این برنامه توجه کنید.